ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. ارتش ترکیه مواضع پیکاکا در شمال عراق را بمباران کرد. محمد جواد ظریف میگوید ایران به هیچ کشوری حمله نکرده و نخواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران حکم یک دادگاه آمریکا درباره حملات 11 سپتامبر را مضحک و بی‌معنا خواند. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. جنگنده های ارتش ترکیه امروز مواضع شورشیان حزب کارگران کردستان ترکیه پیکاکا را در شمال عراق بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری ها هواپیمای ترکیه مواضع پیکاکا در مناطق قندیل و گاره را بمباران کردند. بمباران این مناطق یک روز پس از آن انجام شد که انفجاری قوی در آنکارا دست کم 37 کشته بر جای گذاشت. در این انفجار 125 تن مجروح شدند که حال 19 تن آنها وخیم است. انفجار در نزدیکی دفاتر دولتی و سفارتخانه ها صورت گرفت. ساعتی پس از انفجار حزب دموکراتیک خلق، تشکل هوادار کردهای ترکیه، در بیانیه تاکید کرد که خود را در محنت بزرگی که شهروندان ترکیه احساس می‌کنند شریک می‌داند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت انفجار در آنکارا را بر عهده نگرفته است. این سومین انفجار در آنکارا در 5 ماه گذشته به شمار می‌رود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید موشک‌های ایران تنها برای اهداف دفاعی‌اند و ایران به هیچ کشوری تجاوز نکرده و نخواهد کرد. وی که امروز با رادیو نیوزلند گفتگو می‌کرد با تأکید بر اینکه آزمایش‌های موشکی ایران در تضاد با توافق هسته‌ای نیست، گفته است ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه تنها بخش ناچیزی از بودجه خود را صرف تجهیزات دفاعی می‌کند. سخنان وزیر خارجه ایران در حالی است که قرار است امروز پرونده آزمایش‌های موشکی ایران بنابر درخواست آمریکا در شورای امنیت مورد بررسی قرار گیرد. وزیر خارجه فرانسه به تهران هشدار داده که ممکن است با تحریم‌های تازه‌ای روبرو شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز حکم یک دادگاه در نیویورک در مورد لزوم پرداخت غرامت به خانواده قربانیان حملات 11 سپتامبر از سوی تهران را مضحک و بی‌معنا خواند. حسین جابری انصاری اعلام کرد که این حکم به گفته او هم اصل عدالت را به سخره می‌گیرد و هم اعتبار دستگاه قضایی آمریکا را مخدوش می‌کند. پیشتر شبکه خبری بلومبرگ گزارش داده بود که قاضی دادگاهی در نیویورک در روز 19 اسفند با صدور حکمی علیه ایران مقرر کرده که تهران به خانواده‌ها و بازماندگان قربانیان حملات 11 سپتامبر مبلغ 7 میلیارد و 500 میلیون دلار بپردازد. هیچ یک از اتباع ایرانی از عوامل حملات 11 سپتامبر در آمریکا نبودند، عملاتی که حدود 3000 تن در آن جان باختند. همانگونه که در خبرها شنیدید، انفجار دیگری در آنکارا روز گذشته جان حداقل 37 تن را گرفت و 125 زخمی بر جای گذاشت. در یک ماه گذشته دست کم 3 انفجار مشابه صورت گرفته است. قبلا در انفجار دیگری در آنکارا پایتخت ترکیه حدود 30 تن کشته شده بودند. دولت اردوغان عوامل حزب کارگران کردستان ترکیه پیکاکا و گروه‌های کرد را مسئول می‌داند، ولی احزاب کرد که در پارلمان ترکیه حضور دارند بمب‌گذاری را بدون موضع‌گیری علیه پیکاکا محکوم کردند. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در گفتگویی که رضا ولیزاده از رادیو فردا با او دارد از دلیل اهمیت وقوع انفجار در آنکارا توضیح می‌دهد.
آنکارا و یا اصولاً هر پایتختی در واقع مظهر امنیت ملی اون کشور هست. دولت‌ها بیش از هر جایی در یک کشور سعی می‌کنن شهرهای عمده و به خصوص پایتخت رو امن نگه دارن و هر موقع یک چنین اتفاقی می‌افته نشون میده که ضعف اطلاعاتی زیادی در اون شهر یا در داخل اون دولت و در کنترل شهر عمده وجود داره. وقتی اتفاقی مثل این بمب‌گذاری رخ میده، به دنبال گسترش، توریسم، دیپلماسی، صنایع، اینا همه به خطر میفتن و مظهر امنیت ملی دولت ترکیه هستش که آسیب میبینه. به این دلیل است که دولت سعی میکنه بیش از هر جای دیگری پایتخت کشور رو به اصطلاح امن و ساکت و آرام نگه داره.
اگه انفجار اونطور که دولت مطرح میکنه، دولت ترکیه، کار بازوی نظامی حزب کارگران کردستان ترکیه یا پکاکا باشه، چرا بیانیه‌های صادره از طرف حزب دموکراتیک خلق‌ها مستقیما در برابر اون موضع‌گیری نمیکنه؟
و حزب دموکراتیک خلق‌ها یک حزب کردی هست. نباید فراموش بکنیم که به طور کلی کردها این هویتی رو که امروز دارن در جامعه ترکیه در طی ده‌ها سال مبارزه به دست آوردن و این حزب که طرفدار کردهای ترکیه هستش به خصوص در یک دهه اخیر بیش از همه خودش رو تثبیت کرده در میان روشنفکران ترکیه و نه فقط در میان کردها. به این دلیل اگر که بخواد مستقیما از پیکاکا حمایت و یا علیه اون حرف بزنه، جهتگیری مستقیم کرده روی مسئله کردی و این با هویت حزب مغایرت داره و تا به حال ما ندیدیم که هیچ وقت مستقیماً حزب دموکراتیک خلق‌ها در این موارد جهت‌گیری مستقیم انجام بده. ولی مثلا در همین مورد اعلامیه‌ای که داده، خودش رو در مهنت بزرگ مردم ترکیه شریک دونسته و در حد ممکن با کلام در واقع همدردی میکنه با مردم ترکیه، با مردم خودش، ولی مستقیماً جهت‌گیری نمیکنه.
این انفجارات تا چه حد به نظر شما به مواضع ترکیه در قبال سوریه ارتباط پیدا میکنه؟
ترکیه میشه گفت که از طریق سه رشته امور به قضیه منطقه وصل میشه: مسئله جنگ فعلی، مسئله داعش به اصطلاح، مسئله به اصطلاح دار و دسته حکومت اسلامی. این یک عامل هست، یعنی رابطه ترکیه و یا ضدیت ترکیه و اینکه چقدر حاضر باشه با گروه دار دسته حکومت اسلامی به جنگ یک رابطه است. مسئله دیگه مسئله موضع‌گیری ترکیه است در قبال بشار اسد و اینکه اسد باید اصلا محو بشه و دولت جدیدی پایه‌گذاری بشه. و بعد مسئله کردها، مسئله کردها مسئله عمده ترکیه است، به خصوص ترکیه در قبال حتی گروه های کردی که در سوریه فعال هستند و یکی از گروه های عمده ضد داعش به حساب میان، موضع‌گیری منفی داره. به دلیل اینکه فکر میکنه هر گونه حمایت از جنبش های کردی منطقه بشه نهایتا موجب بیداری هرچه بیشتر و یا حق طلبی هرچه بیشتر کردهای داخل ترکیه میشه، به این دلیل سعی میکنه که از این نموده‌گیری جلوگیری بکنه در داخل دولت ترکیه، به خصوص از زمانی که اردوغان اومده روی کار. و به این ترتیب هستش که مواضع ترکیه در قبال مسئله کردها هر نوع موضع‌گیری که بکنه خانه‌ها به مسئله سوریه و جنگی که در حال وقوع هست در منطقه مربوط میشه.
جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا، با رضا ولی‌زاده از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. در حالی که هنوز ماجرای پرونده بابک زنجانی به انجام نرسیده، گزارش‌هایی از اختلاس گسترده در فروشگاه زنجیره رفاه در دولت محمود احمدی نژاد منتشر شده است. به گفته فرشید گلزاده، مدیر عامل فروشگاه زنجیره نام برده، اختلاس 8 میلیارد تومانی و فروش غیرقانونی 5 میلیارد تومان بن خرید به 11 شرکت سوری قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 92 صورت گرفته است. احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، چنین میگوید:
اگر این خبر رو در کنار اخبار مربوط به فساد مالی و مدیریت سازمان تأمین اجتماعی در دوره مدیریت مرتضوی، پرونده معاون رئیس دولت پیشین و فساد مربوط به بانک‌ها، ماجرای بابک زنجانی بگذاریم، میشه گفت که فساد مالی و مدیریتی نه تنها در سطوح بالا بلکه در سطوح میانه و پایین مدیریتی هم گسترش پیدا کرد. البته باید تأکید کرد که از این نوع پرونده ها بسیار زیادن و ما تنها نوک کوه یخ رو میبینیم و بخش عمده فساد مالی مدیریتی پنهانه. فساد مالی مدیریتی با این گستردگی البته با دو نوع فساد دیگه، یعنی فساد انتخابات و فساد سیاسی، آمیخته است.
شما ارتباط این دو نوع فسادی که بهش اشاره میکنید، فساد انتخابات و فساد سیاسی، رو چطور میبینید؟
معمولا فساد مالی یعنی به کارگیری منابع و امکانات اقتصادی عمومی برای منافع شخصی و گروهی و فرقه‌ای یک گروه اندک با سایر فسادها، نظیر فساد مدیریتی، فساد انتخابات یا فساد سیاسی که به معنای تقلب و تخلف انتخاباتی و سوء استفاده از قدرت آمیخته است و همه اینها به یک معنا جلوه های گوناگون مصادره حقوق عمومی به سود جماعت اندکی که قدرت رو در اختیار داره. این هم بخصوص در ایران، یعنی کشوری که قدرت سیاسی و مذهبی در هم آمیخته شده و قدرت مطلقه توزیع منابع هم از منابع مالی و مشاغل و مناصب رو در اختیار داره، بسیار رایجه. مشکل اساسی هم همین تمرکز قدرت در سطوح بالای حاکمیت، نبود مشارکت و نظارت سازمان یافته مردم بر قدرت و بالاخره سرکوب رسانه‌های مستقله.
آقای علوی، پیامدهای اقتصادی این فساد گسترده به نظرتون چه مواردی میتونه باشه؟
پژوهش‌های اقتصاد بین‌المللی نشون میده که فساد مالی مدیریتی یکی از عوامل فرار سرمایه و در نتیجه از بین رفتن امکان رشد اقتصادی. افزون بر این، از اونجایی که فساد مالی مدیریتی موجب توزیع نامناسب منابع و امکانات میشه، ریسک سیاسی رو بالا میبره و به تنش داخلی کشور دامن میزنه، چون این شرایطی مناسب رشد پایدار یک اقتصاد نیست. به همین دلیل هم است که جوامع توسعه نیافته آسیایی و آفریقایی و آمریکای لاتین که با فساد گسترده مدیریتی و مالی دست به گریبان هستند، همزمان از بیکاری و فقر گسترده رنج میبرند و دارای رشد اقتصادی چندانی هم نیستند.
احمد علوی، اقتصاددان در پایتخت سوئد، با رضا ولیزاده از رادیو فردا گفتگو میکرد. دونالد ترامپ، سرمایه‌دار میلیاردر عرصه املاک و مستغلات، شنبه در رقابت‌های انتخاباتی نامزدهای حزب جمهوری‌خواه در واشنگتن دی سی و ایالت وایومینگ هر دو شکست خورد. در پایتخت آمریکا، مارکو روبیو، سناتور ایالت فلوریدا، به سادگی او را مغلوب کرد. ترامپ در واشنگتن با کسب نزدیک به 14% رأی سوم شد. در ایالت وایومینگ در غرب آمریکا نیز تد کروز، سناتور ایالت تکساس، با 66% آرا نه تنها روبیو نزدیکترین رقیبش، بلکه ترامپ را با فاصله بسیار پشت سر گذاشت. روبیو با 19.5% و ترامپ با 7% رأی در ایالت وایومینگ به ترتیب دوم و سوم شدند. رقابت‌های روز شنبه برای نامزد جنجالی و پیشتاز جمهوری‌خواهان، علاوه بر شکست‌های سنگین، با ادامه ناآرامی در اجتماعات انتخاباتی او توأم بود. درست یک روز پس از درگیری‌های میان طرفداران و مخالفانش در شیکاگو که او را بران داشت تا برنامه‌اش در آن شهر را برگزار نکند. ترامپ شنبه در شهر دیتون در ایالت اوهایو ناگهان در جایگاه سخنرانی جا خالی داد که ماموران سرویس مخفی برای حفاظت او از مردی خشمگین که به سوی صحنه هجوم می‌آورد شتافتند. ترامپ بعداً در اجتماع انتخاباتی خود در شهر میسوری در ایالت کانزاس مدعی شد مردی که سعی کرد به صحنه هجوم آورد، به توصیف وی احتمالاً مرتبط با گروه حکومت اسلامی داعش بوده است. And then one of my
people said, "Wow." و بعد یکی از افرادم گفت: "اوه، اسمش را پیدا کردند. احتمالاً داعش یا مرتبط با داعش بوده. باورتان می‌شود؟" Probably ISIS or ISIS
related. You believe it? ترامپ برنی ساندرز از نامزدهای عمده حزب دموکرات را دوست کمونیستشان خواند و گفت اختلالات شیکاگو را به توصیف وی افراد حرفه‌ای ترتیب دادند. ساندرز، یک سوسیالیست قسم خورده، هر گونه نقش کمپینش در ناآرامی‌ها را تکذیب کرده و ترامپ را یک دروغگوی مریض خوانده است. رقبای جمهوری‌خواه ترامپ ناآرامی‌های شیکاگو را نتیجه لفاظی تفرقه‌آمیز او دانستند. هیلاری کلینتون، نامزد پیشتاز رقابت‌های حزب دموکرات، شنبه در گردهمایی انتخاباتی خود در شهر اوهایو در ایالت کلیولند از ترامپ به شدت انتقاد کرد.
لفاظی زشت و تفرقه‌آمیز دونالد ترامپ و تشویق به خشونت و حمله نه تنها خطا بلکه خطرناک است.
is not only wrong but dangerous.
دو حزب آمریکا هر کدام در یک همایش ملی در ماه ژوئیه، جمهوری خواهان در اواخر تیر ماه و دموکرات ها در اوائل مرداد ماه نامزد خود را معرفی خواهند کرد و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 8 نوامبر 18 آبان برگزار خواهد شد. همراه شما خواهیم بود 15 دقیقه دیگر، 14:30 ایران با خلاصه خبرها.